سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. مقام های طالبان در نینگرهار می گویند که سیلاب ها جان دو کودک را گرفته و خسارات سنگین مالی به مردم وارد کرده است. دفتر رسانه های ولایت نینگرهار در بیانیه اعلام کرده که در روستای لنده ولسوالی نازیان بر اثر فرو ریختن تیرهای سقف یک خانه 4 کودک زخمی شدند. در گفته این بیانیه یکی از این کودکان در شفاخانه غنیخیل جان باخته و 3 کودک دیگر تحت درمان هستند. بیانیه می افزاید که سیلاب ها در ولسوالی کوزکنر نیز جان یک کودک را گرفته و در ولسوالی بتکود 2 کودک دیگر زخمی شدند. همچنین در این بیانیه آمده است که سیلاب ها در ولسوالی های گوشته، لالپور، نازیان، مومندره، کامه، بتکود و دیگر مناطق خانه ها، زمین های کشاورزی و محصولات زراعتی مردم را ویران کرده است. پیشتر اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده بود که باران‌ها و سیلاب‌های چند روز گذشته در ولایت‌های کابل، پروان، لوگر، میدان وردک، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل و نینگرهار دست کم 5 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشته است. گلحسن حسن سفیر تازه گماشته طالبان در روسیه روز شنبه اعتبارنامه‌اش را به آندری یورویچ، معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو تحویل داد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت خارجه روسیه و سفیر این کشور در کابل 3 جولای اعلام کردند که مسکو حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان بر اساس اعلامیه مطبوعاتی سفارت افغانستان در مسکو نوشته که متن اصلی اعتبارنامه سفیر طالبان در یک مراسم ویژه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارائه خواهد شد. روسیه نخستین کشور است که در نزدیک به 4 سال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته بود. این اقدام روسیه واکنش های گسترده در پی داشته است. چین، مقام های طالبان و شماری از حامیان این گروه از این اقدام استقبال کردند، اما فعالان حقوق بشر، فعالان زن و منتقدان سیاست های سختگیرانه طالبان این اقدام روسیه را شدیداً محکوم کردند. ایلان ماسک متحد پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تأسیس یک حزب سیاسی جدید به نام حزب آمریکا خبر داد. ماسک ثروتمندترین فرد جهان است، هدف از تشکیل حزب سیاسی اش را به چالش کشاندن به گفته او نظام تک حزبی آمریکا خوانده است. او یک روز پیش از این اعلام با ارائه یک نظرسنجی در شبکه ایکس نوشته بود که روز استقلال زمان مناسب است که پرسیده شود آیا خواهان استقلال از سیستم دو حزبی به گفته برخی ها تک حزبی هستید یا خیر. احزاب جمهوری خواه و دموکرات از نزدیک به دو قرن بر امریکا حاکمیت دارند. هنوز روشن نیست که حزب سیاسی ماسک در انتخابات میان دورهی 2026 تأثیری خواهد داشت یا خیر. و در نتیجه سیلاب‌های ویرانگر در ایالت تگزاس آمریکا از کشته‌شدن حداقل 43 نفر گزارش شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس یک شنبه 6 جولای گزارش داد که 15 کودک در میان کشته شدگان شاملند. تیم‌های نجات روز شنبه در جستجوی 27 دختری بودند که در کنار دریا به میله رفته و خیمه برافراشته بودند. ایالت تگزاس روز جمعه شاهد جاری‌شدن سیلاب‌ها بود. گریگ ابوت والی تگزاس در یک کنفرانس خبری وضعیت این ایالت را وخیم خوانده و از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواست منابع فدرال را برای مبارزه با این وضعیت در دسترس این ایالت قرار دهد. مطالب مهم این برنامه: مراسم عاشورا امروز با محدودیت‌های طالبان که زیر عنوان تدابیر امنیتی وضع شده در کابل و برخی ولایت‌های افغانستان برگزار شد، اما گروهی از عزاداران شیعه در هرات نذرهای عاشورا را به مهاجرین بازگشته از ایران در اسلام قلعه توزیع کردند.
مساجدی که امروز نظر و خیرات داشتن اونا آوردن نظر و خیرات خود به کمپ مهاجرین اونجا توزیع کردند.
در ادامه واکنش ها به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه، یک مقام ملل متحد هشدار داده که عادی سازی طالبان بدون پیشرفت های واقعی می تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. برخی دختران محروم از آموزش هم از این موضوع شاکی اند.
راستش این خبر اصلا برام خوشایند نبود. بایست یک دختر افغان واقعا فکر میکنم که هیچ کشوری نباید حکومت به رسمیت بشناسه تا زمانی که حقوق اساسی و اولیه زنان و دختران افغان دوباره داده نشه.
فعالان ادبیات کودکان درباره تماشای فیلم‌های کارتونی چی میگویند؟
دیدن فیلم‌های کارتونی برای اطفال بسیار مفید میباشه، البته باید با نظارت والدین باشه و متناسب به سن کودک انتخاب شوه.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که همزمان با تشدید حملات روسیه به کیف، رئیس جمهور اوکراین از مکالمه تلفنی اخیرش با دونالد ترامپ به عنوان بهترین و سازنده ترین گفتگویش با رئیس جمهور آمریکا یاد کرده است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. امروز دهم محرم روزی عاشورا است. شماری از عزاداران شیعه در کابل طالبان را متهم میکنند که به بهانه تامین امنیت محدودیت هایی را بر برگزاری مراسم عاشورا وضع کردند. وزارت داخله حکومت طالبان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی به مناسبت این روز خبر داده است. مراسم عاشورا در شماری از ولایات افغانستان نیز برگزار شده است. گروهی از عزاداران شیعه در هرات با حضور در منطقه اسلام قلعه برای مهاجرانی که به تازگی از ایران بازگشتند، نذرهایی از جمله غذا و شیرینی توزیع کردند. سنا کاکر همکارم این موضوع را دنبال کرده.
عزاداران شیعه در کابل مراسم عاشورا را در دهم محرم برگزار کردند. شماری از شرکت کنندگان در این مراسم حکومت طالبان را متهم می کنند که زیر نام تامین امنیت محدودیت هایی را بر اجرای مراسم عاشورا وضع کردند. آنان در صحبت با رادیو آزادی همچنین ادعا کردند که محدودیت های مانند ممانعت از پخش نوحه ها و مرثیه های عزاداری از بلندگوها، ممانعت از برپایی خیمه های عزاداری و نصب بیرق ها و پرچم های سیاه از عواملی بوده که برگزاری مراسم عاشورای امسال را کمرنگ تر از سالهای گذشته ساخته است. یکی از بانوان عزادار اهل تشیع در کابل که نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
طالبان در برابر دسته سینه‌زنی تکیه خانه استادگی کردن، پرچم هایشان را کندن. اصلا اینا گفتن که بخاطر امنیت است. امنیت یعنی چی؟ امنیت یعنی که پایمال کردن عقاید مردم باشه. اجازه نمیداد که ما مراسم امام حسین را برپا بداریم.
یک زن دیگر شیعه عزادار در کابل که نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان امسال هم مانند سال گذشته مراسم در روزه محرم را تنها به 3 روز و چند بخش مشخص در شهر کابل محدود کردند.
اینها تلاش دارند تا امنی مردم نتوانند به اساس اعتقادات خود مراسمشان را برگزار بکنم. اینها ممنوع کردن برپایی سقاخانه ها و همچنان تعدادی از افراد که عزاداری را برگزار میکنن و همچنان بانمات ها و پرچم هایشان در خیابان ها بیرون میشن، اینا از سوی طالبان لطکوب و همچنان دستگیر میشوند. و
جواد صالحی یکی از اعضای جامعه علمای شیعه در کابل این اتهامات و ادعاها را نه رد و نه هم تایید می کند، اما بر رادیو آزادی گفت که مراسم در فضای امن برگزار شده است.
برنامه های عزاداری و همچنین محرمی در مساجد و حسینی ها همچنان ادامه داره و تا کنون مشکلی خاصی در کابل نبوده.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد این اتهامات و ادعاها پاسخ نداد، اما حکومت طالبان در سالهای گذشته در این مورد گفته که محدودیت‌ها بر حفظ امنیت و نظم مراسم عاشورا اعمال می‌شود و هدف سرکوب مراسم مذهبی نیست. اما شماری از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند که مراسم عزاداری عاشورای امسال نسبت به سالهای گذشته محدودتر برگزار شده است و تمامی برنامه‌ها در غرب کابل در ساحه دشت برچی و در تکه‌خانه‌های مخصوص انجام می‌شوند. شماری از باشندگان شهر کابل همچنین میگویند که بر روز یکشنبه دهم محرم یا عاشورا شبکه‌های مخابراتی نیز در مناطق مختلف شهر کابل غیر فعال شده است. وزارت امور داخلی حکومت طالبان از تدابیر شدید امنیتی در ولایات مختلف از جمله کابل در این روز خبر دادند. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان پیام صوتی عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت را در صفحه اکس خود منتشر کرده است که در آن به مردم از امنیت خوب اطمینان داده و از آنان می‌خواهد که هر گونه فعالیت‌های مشکوک را به منظور تأمین امنیت روزهای محرم و عاشورا به مقامات مسئول طالبان اطلاع دهند. در همین حال مراسم عاشورا در شماره از ولایت‌های دیگر از جمله هرات، بامیان، غزنی، مزار و پکتیا نیز برگزار شده است. شماره از شیعیان عزادار در هرات به رادیو آزادی گفتند که امروز نذر روز دهم محرم را به مهاجرانی که تازه از ایران به اسلام قلعه بازگشتند بردند و برای صدها خانواده شیرینی و غذا توزیع کردند. مهدی جعفری، یکی از این افراد، به رادیو آزادی گفت:
مساجدی که امروز نذر و خیرات داشتن اونا آوردن نذر و خیرات خود به کمپ مهاجرین اونجا توزیع کردن. وقتی که ما کمک‌ها را توزیع کردیم، طرف هرات از اسلام قلعه ماشینا و موتورایی که از هرات رفته بودن به خاطر کمک و همکاری، کلگی مسافرها را از اونجا سوار می‌کردن و می‌آوردن طرف هرات.
در مراسم عاشورا در افغانستان معمولا نذرهای مانند شوله شیرین، شیرینی‌های سنتی، شربت ریحان، شیر گرم و خرما بین عزاداران توزیع می شود. در دوران حکومت جمهوری پیشین از نخستین روز ماه محرم تا دهم آن و بیشتر روز دهم محرم یا عاشورا، این مناسبت در بسیاری از مساجد، تکه خانه ها و سقاخانه های افغانستان توسط شیعیان به گونه گسترده و با مراسم ویژه برگزار می شد. این مراسم در آن سالها اما چندین بار هدف حملات خونین شاخه ولایت خراسان گروه داعش قرار گرفت که گفته می شود بر روند چگونگی برگزاری آن تاثیر منفی گذاشت و آن را کم رنگ ساخت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. ادامه واکنش ها به موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه را دنبال میکنیم. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که یادسازی طالبان بدون پیشرفت های واقعی و پایدار در زمینه حقوق بشر میتواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. ریچارد بینی در واکنش به رسمیت شناختن طالبان از سوی روسیه در صفحه ایکس خود نوشته که تا زمانی که بهبودهای پایدار و قابل تایید در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران صورت نگیرد، طالبان نباید عادی سازی شوند. در همین حال شماری از زنان و دختران در افغانستان با ابراز نگرانی از این تصمیم روسیه میگویند چنین اقداماتی از سوی کشورهای قدرتمند طالبان را در بی‌توجهی به حقوق زنان جسورتر می سازد و امیدها به بهبود وضعیت زنان را کاهش می دهد. باز هم سنا کاکر گزارش می دهد.
در پی واکنش ها به تصمیم روسیه مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، با ابراز ناامیدی از تصمیم روسیه برای رسمیت شناختن طالبان، این اقدام را نگران کننده خوانده است. اونا وقت روز شنبه 5 جولای در صفحه ایکس خود نوشته که تا زمانی که بهبودهای پایدار و قابل تایید در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران صورت نگیرد، طالبان نباید عادی سازی شوند. آقای بنت در ادامه تاکید کرده است که این تصمیم روسیه یک الگوی خطرناک ایجاد می کند و رژیم هایی را که در افغانستان و فراتر از آن حقوق بشر را بدون طرز از پیگرد نقض می کنند جسورتر می سازد. شماره از زنان و دختران افغان که زیر سایه حکومت طالبان از حقوق اساسیشان محروم نیز می گویند که بر رسمیت شناختن طالبان از سوی کشورهای قدرتمند جهان همچون روسیه آنان را در بیتوجهی به حقوق زنان دلیرتر می سازد. بهار یک دختر محروم از آموزش به رادیو آزادی گفت
راستشی خبر اصلا برام خوشایند نبود. باعث یک دختر افغان واقعا فکر میکنم که هیچ کشوری نباید حکومت به رسمیت بشناسه تا زمانی که حقوق اساسی و اولیه زنان و دختران افغان دوباره داده نشه. چون وقتی کشورهای بزرگی مثل روسیه اقدام انجام میتن حکومت طالبان هیچ وقت مجبور نمیشن و متوجه نمیشن که باید تغییر ایجاد کنن یا به حقوق زنان بیشتر احترام بگذارن.
یک زن که پس از حاکمیت دوباره طالبان از کار کردن منع شده است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز میگوید
که به نحو حمایت کشورهای قدرتمند جهان را از حکومت سرپرست نشان میده، در حالی که در افغانستان حقوق انسانی دختران افغانستان پایمال دارند، حق دسترسی به علوم عصری را ندارند، دخترها حق دسترسی و گشت و گذار در بیرون را ندارند و این نشان دهنده است به نحو اونا از این قوانین حمایت میکنند.
این در حالی است که گلحسن حسن سفیر تازه گماشته شده ی طالبان در روسیه روز شنبه 5 جولای اعتبارنامه خود را به آندری یوریویچ معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو تحویل داد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان بر اساس اعلامیه مطبوعاتی سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در مسکو نوشته که متن اصلی اعتبارنامه سفیر طالبان در یک مراسم ویژه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارائه خواهد شد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که به تاریخ 3 جولای وزارت خارجه روسیه و سفیر این کشور در کابل اعلام کردند که مسکو حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. حکومت طالبان این اقدام روسیه را جسورانه خواند، اما به رسمیت شناسی طالبان از سوی روسیه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. چین و برخی حامیان طالبان از آن استقبال کردند. شماری از نهادهای حقوق بشری و منتقدان پالیسی های طالبان این اقدام روسیه را شدیداً محکوم و آن را همسویی در اپارتایت جنسیتی علیه زنان افغانستان و نقض آشکار اصول عدالت و حقوق بشر عنوان کردند. در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان محدودیت های گسترده بر زنان و دختران در زمینه آموزش، کار و سایر حقوق اساسی اعمال کردند و این محدودیت ها از دلایل به شمار می روند که سبب شدند تا کنون هیچ کشوری جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. با این حال کشورهای مانند چین، امارات متحده عربی، ایران، ازبکستان و پاکستان برای گسترش روابط با طالبان نمایندگان دیپلماتیک خود را به کابل فرستادند. همچنین این کشورها نمایندگان طالبان را در سفارتخانه ها و قنصلگری های افغانستان در کشورهای خود پذیرفته و روابط تجاری نیز با آنان برقرار کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مکالمه تازه‌اش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را بهترین و سازنده ترین گفتگوی خود با او تا امروز توصیف کرده است. این مکالمه در حالی انجام شد که حملات روسیه به اوکراین شدت گرفته و کیف بار دیگر هدف حملات گسترده هوایی قرار گرفته است. بیشتر در این گزارش میشنویم.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که مکالمه اخیرش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بهترین و سازنده ترین مکالمه ای بوده که تا کنون با او داشته است. زلنسکی در پیام شبانه خود که روز شنبه 14 سرطان منتشر شد گفت در این گفتگو درباره مسائل مربوط به دفاع هوایی صحبت شد. زلنسکی همچنین گفت که دو طرف در این مکالمه درباره چند موضوع مهم دیگر نیز بحث کردند که قرار است در جلسات آینده میان مقامات دو کشور پیگیری شوند. آقای ترامپ روز جمعه به خبرنگاران گفت که گفتگوی خوب با همتای اوکراینی خود داشته و در این حال از مکالمه اش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز ناخرسندی کرد، گفتگویی که به گفته او نشان دهنده بی‌میلی مسکو به تلاش برای برقراری آتش بس بوده است. در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده با درخواست زلنسکی برای ارسال موشک‌های پاتریوت بیشتر به اوکراین موافقت خواهد کرد، ترامپ گفت آنها برای دفاع به این موشک‌ها نیاز دارند، به چیز نیاز دارند، چون واقعاً هدف حملات سنگین قرار گرفتند. در هفته های اخیر روسیه حملات هوایی خود به کیف و دیگر شهرهای اوکراین را تشدید کرده است. نیروهای روسی تنها چند ساعت پس از گفتگوی تلفنی ترامپ با پوتین در روز پنجشنبه بزرگترین حمله تیاره بی‌سرنشین این جنگ 40 ماهه را علیه پایتخت اوکراین انجام دادند. این حملات در روز شنبه هم ادامه یافت. از سوی دیگر اوکراین اعلام کرد که روز شنبه یک پایگاه هوایی روسیه را هدف قرار داد، در حالی که روسیه نیز در ادامه حملات خود صدها تیاره بی‌سرنشین را شبانه به خاک اوکراین فرستاد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور پایگاه هوایی بوریسوگلبسک در منطقه ورونژ روسیه را هدف قرار دادند. این پایگاه با عنوان محل استقرار جنگنده های سوخو 34، سوخو 35S و سوخو CSM معرفی شده است. اردوی اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشت که در این حمله یک انبار حاوی بمب‌ها، یک تیاره آموزشی و احتمالاً تیاره دیگر مورد هدف قرار گرفتند. مقامات روسیه تاکنون واکنش رسمی به این ادعای اوکراین نشان ندادند، چون این حملات به پایگاه‌های هوایی روسیه با هدف تضعیف توانایی نظامی مسکو و نمایش توانایی اوکراین در هدف قرار دادن مراکز راهبردی در خاک روسیه انجام می‌شوند. چند هفته پیش اوکراین اعلام کرد که در جریان یک حمله غافلگیر کننده تیاره بی‌سرنشین بیش از 40 تیاره روسی را که در چند پایگاه هوایی در عمق خاک روسیه مستقر بودند منهدم کرده است.
بیشتر از خبر،
خانواده محمودشا حبیبی افغانی اصلی آمریکایی ادعای سخنگوی طالبان را که گفته بر مبنای عریضه یاران تحقیقی همه جانبه انجام دادند و حبیبی نزد یانها زندانی نیست بی اساس خوانده است. احمدشا حبیبی برادر محمودشا حبیبی در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که برادرش نزد حکومت طالبان زندانی است و مدعی شد که طالبان هیچ عریضه ای را از سوی یانان نپذیرفتند. بیشتر از همکارم میشنویم.
پس از آن که سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرد که بر اساس عریضه خانواده محمود شاه حبیبی افغانی الاصل امریکایی نهادهای مربوطه آنان بررسی هایی را انجام دادند و او نزد طالبان زندانی نیست، برادر حبیبی این ادعا را تکذیب کرده است. احمد شاه حبیبی روز شنبه 5 جولای در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان هیچ یک از عریضه های آنان را نپذیرفته و همه را رد کردند.
برادرم نزد طالبان است و در بند آنها قرار دارد و طالبان باید سرنوشت او را مشخص کنند. ما به جاهای زیادی برای طالبان عریضه داده ایم، اما متاسفانه هیچ کدام را نپذیرفتند و همه را رد کردند. نه پاسخ رسمی دادند و نه روی آن کار کردند. ادعای آنها که میگویند ما بر اساس عریضه ایمان دنبال او گشتیم ولی پیدا نکردیم بی اساس است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه 3 جولای در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس منتشر کرد گفته است که هیچ نشانه نیافتند که ثابت کند محمود شاه حبیبی توسط استخبارات طالبان یا نهادهای دیگر آنان بازداشت شده است. در اعلامیه آمده که نهادهای مربوطه طالبان بر اساس عریضه خانواده حبیبی بررسی های همه جانبه انجام دادند. در این اعلامیه همچنین ادعای وزارت خارجه آمریکا مبنی بر بازداشت مخفیانه حبیبی توسط طالبان رد شده و مجاهد افزوده که طالبان به عنوان یک نظام نیاز به پنهان کردن مجرمین ندارند. برنامه جایزه عدالت وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه رسمی خود در 24 جون گفته بود که استخبارات طالبان محمود شاه حبیبی را در اگست 2022 بازداشت کرده است. احمد شاه برادر حبیبی با استناد به گفته های کسانی که ادعا می کند همراه با محمود شاه بازداشت شدند می گوید که او توسط استخبارات طالبان بازداشت شده است.
را در روز روشن از خانه‌اش بردند. قبل از آن حدود 29 نفر از دفتر او بیرون شدند. وقتی او را بردند 5 یا 6 موتر طالب آمدند و جاده‌ای که خانه‌اش بود تقریبا 2 ساعت بسته شد. سپس به خانه‌اش رفتند و همه کتاب‌ها، کامپیوتر و برخی وسایل دیگر را بردند. راننده‌اش و دیگر همکاران آزاد شدند. بعداً با همکارانش صحبت کردیم که گفتند همراه با او در ریاست استخبارات طالبان نگهداری می‌شدند و همه از سوی طالبان بازجویی شدند که خود این یک دلیل است.
احمد شاه حبیبی می گوید که خود او و حکومت امریکا مدارک و شواهد بیشتری درباره بازداشت برادرش توسط طالبان دارند که به زودی به رسانه ها ارائه خواهند کرد. او همچنین گفت که حکومت امریکا به آنان وعده داده تا زمانی که حبیبی آزاد نشود با طالبان هیچ تعامل و همکاری نخواهد کرد. در اعلامیه برنامه جایزه عدالت وزارت خارجه امریکا آمده است که برای اطلاعاتی که منجر به یافتن محمود شاه حبیبی و بازگشت او شود $5 میلیون جایزه تعیین شده است. تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه امریکا پس از آزادی جورج گیلزمن شهروند امریکایی از سوی طالبان در ماه مارچ سال جاری گفته بود که تلاش ها برای آزادی محمود شاه حبیبی و برخی دیگر از زندانیان امریکایی در افغانستان ادامه دارد. رادیو آزادی.
فعالان ادبیات و هنر کودکان میگویند تماشای فیلم‌های کارتونی نه تنها سرگرمی خوبی برای کودکان است، بلکه میتواند نقش آموزشی موثر نیز داشته باشد. مجیب الرحمن ایمان یکی از افغان‌هایی است که در زمینه تولید فیلم‌های کارتونی فعالیت دارد. همکار ما با او درباره تجربه‌های کاریش و روند ساخت این فیلم‌ها صحبت کرده که این گزارش با بخشی از صدای یکی از انیمیشن‌های تولید شده توسط او آغاز میشه.
راجا جن بیان خواهم مستی وکر.
بخشی از انیمیشن یا فیلم کارتونی ویژه کودکان است که توسط مجیب الرحمن ایمان جوان افغان ساخته شده است. ایمان که از ولسوالی سیدآباد ولایت میدانوردک است، تحصیلات عالی خود را در رشته تاریخ تا سطح لیسانس به پایان رسانیده است. اما راه او از دنیای علوم انسانی به هنر انیمیشن کشیده شده است. او چگونه به این عرصه روی آورد و چه چیزی او را به ساخت فیلم‌های کارتونی برای کودکان علاقه‌مند ساخت؟ ایمان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
و په پانتون کې چون په مغو وختو کې به د ما
وخت در په پانتون بودم، از همان زمان به دیزاینینګ علاقمند شدم و چیزهای یاد گرفته بودم. آن زمان کورس های زیاده در کابل نبود و اینترنت هم ضعیف بود. با همان اینترنت محدود این چیزها را آنلاین یاد گرفتم.
سر لگی اومده شان و می آنلاین ارزد کول.
ایمان میگوید که بعدها با یافتن برخی دوره‌های آموزشی وارد دنیای هنرهای دیجیتالی شد. گرافیک دیزاین را مخ سپس انیمیشن‌های دو بودی یا 2D و 3D یا 3D را فرا گرفت و در این عرصه پروژه‌های متعدد را عملی ساخت. او در ادامه درباره فیلم‌های کارتونی چنین توضیح می‌دهد:
با دو بخش باندې وشل شوی او هغه کارتونی دی چې چاپی وی
تو نو واستن، یکی کارتونی های چاپی و دیگری انیمیشنی. انیمیشن کارتونی نیز به دو بخش تقسیم می شود، دو بودی یا 2D که حرکات آن زیاد منظم نیست. اما حالا که AI پیشرفت کرده و برنامه ها توسعه یافته، حرکات منظم تر شده.
داستان پکی جوریگی، حرکات آسان ویدی.
ایمون میگوید تاکنون انیمیشن های متعددی را برای خود و دیگران بر اساس سفارش طراحی و تولید کرده است. مجیب الرحمن ایمان 30 ساله که خود نیز از علاقه‌مندان تماشای فیلم های کارتونی است، باور دارد که جذابیت این فیلم ها در این است که برای همه گروه های سنی دلپذیر است. او در مورد اثرات مثبت فیلم های کارتونی چنین میگوید:
این فیلم های یکی از بهترین ابزارهای انتقال پیام هستند. اگر تاریخچه فیلم های کارتونی را بررسی کنیم، کاهش در آن دیده نمی شود، بلکه افزایش یافته و روز به روز بیشتر می شود. همه مردم با دیدن کارتونی ها پیام های دریافت می کنند، پیام های درباره اصلاح جامعه، تربیت کودکان و بسیاری موارد دیگر.
هر صد پاره پیغامونو پکی رسول کیگی.
او می افزاید که یکی دیگر از ویژگی های خوب فیلم های کارتونی این است که برخلاف فیلم های واقعی نیاز به تجهیزات زیاد، مکان های مختلف برای تصویر برداری و امکانات پیچیده صحنه سازی ندارند. با این حال به گفته او، ساخت انیمیشن نیز روند زمانگیر و دارای مراحل فنی مختلف است که نیاز به دقت و مهارت بالا دارد. انیمیشن یا فیلم کارتونی گونه از فیلم هایی است که در آن اشیا و شخصیت ها به صورت دیجیتالی طوری به تصویر کشیده می شوند که بیننده آنها را زنده و متحرک احساس می کند. هرچند به گفته ایمان فیلم های کارتونی برای همه گروه های سنی جذابیت دارند، اما کودکان بیشتر از دیگران به تماشای آن علاقه مندند، زیرا به گفته او با شخصیت ها و داستان های این فیلم ها احساس نزدیکی می کنند، خود را در ماجراها می بینند و از طریق آنها تخیل، هیجان و آموزش را تجربه می کنند. از سوی هم فعالان حوزه ادبیات و هنر کودکان می گویند که تماشای فیلم های کارتونی برای کودکان بسیار مفید است. از این میان اسما کاکر، معاون خانه ادبیات کودک، به رادیو آزادی گفت که این فیلم ها علاوه بر سرگرمی، ابزارهای آموزشی و پرورش خلاقیت را فراهم می کنند. او اما تاکید کرد که انتخاب محتوا باید با سن و نیازهای رشد کودکان هماهنگ باشد تا تاثیر مثبت بیشتری داشته باشد.
دیدن فیلم های کارتونی برای اطفال بسیار مفید می باشد، البته باید با نظارت والدین باشد و متناسب با سن کودک انتخاب شود، که فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش می ده. دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد می گیره، مهارت های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته می دانه، رنگ ها را می تانن از فیلم کارتونی یاد بگیرن، اشکال و اعداد و همچنان یک سرگرمی سالم و مناسب بر اونا می باشه.
خانم کاکر بر اهمیت این موضوع تاکید کرده و می گوید که برخی از فیلم های کارتونی حاوی صحنه های خشونت آمیز هستند، با واقعیت همخوانی ندارند و از این که ممکن است تأثیر منفی بر ارزش ها و باورهای کودکان داشته باشند، نباید اجازه داده شود تا چنین فیلم های خشونت آمیز را تماشا کنند. او همچنین تاکید کرد که باید برای تماشای انیمیشن و فیلم های کارتونی برنامه منظم و زمان بندی مشخص برای کودکان تعیین شود تا آنان بیش از حد به دیدن این نوع برنامه ها وابسته نشوند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیزم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید درس می دارم و امیدوار هستم که مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، در دل تاریخ افغانستان همیشه شخصیت های وجود داشته که نه تنها مسیر زندگی را تغییر دادن، بلکه برای همیشه در یادها و ذهنها حک شدن، که یک از این شخصیت ها حره ختلی است، زن برجسته‌ای که با حکمت، شجاعت و تدبیر خود تانست در یک از حساس ترین لحظه های تاریخ غزنه نه تنها سلطنت را حفظ کنه، بلکه اسیر عمیقی از خود بر جای بگذاره. زندگی ای بانو نمادی است از قدرت، اراده، هوش، سرشار و تعهد که فراتر از زمانش بوده. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 19 ما می باشه و موضوع درس ما در مورد حره ختلی است. خب شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس امروز ما را آغاز کنیم، امیدوار هستم که همگی شما کتابچه و قلم نزدتان داشته باشین تا اینکه نکات که مهم برتان از درس امروز می باشه همگیش در کتابچه‌هایتان بنویسین، که بعداً بتانین درس‌هایتان را بخوانین، نکات که مهمی باشه براتون حفظش کنین. خب آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، حره ختلی یک از زنای برجسته تاریخ و همچنان زنای برجسته تاریخ غزنه به شمار میره و هست که ای بانو خواهر سلطان محمود غزنوی بوده. ایبانو در ده محرم سال 1361 هجری قمری در غزنی و یا هم در غزنه به دنیا آمده، که در 23 ربیع‌الثانی سال 432 هجری قمری ایشان از دنیا درگذشته. حره ختلی یک از شخصیت های علمی بوده و یکی ایشان در بخش سیاست بسیار آگاهی خوبی داشت، یک سیاست مدار بوده، نویسنده بوده و ای که در دربار غزنه همچنان از شهرت سیاسی خاص برخوردار بوده. خب حره ختلی در حکمت و تدبیر سیاسی ایبانو بسیار دست بالایی داشته و ای که در مسائل روزانه که در جامعه رخ می داده و همچنان مسائل روز جامعه که مربوط غزنه بوده و یا همی غزنی بسیار آگاهی خوبی را داشته و ای که یک از اینمی تاریخ نگران مانند بهیقی که در باره اینمی حکومت داری و اجتماعی و تدبیر ای بانو گفته و ای که علاوه بر استعداد در حکمت و همچنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی ای بانو بسیار توانایی خوبی داشته و توانایی های زیاد را نشان داده. خب زمانی که سلطان محمود از دنیا میره، پس از مرگ سلطان محمود هورختلی نامه نوشته میکنه به مسعود و از او میخواهد که هرچی زودتر عاجل خود را برسانه به غزنی و در این نامه هورختلی از وضعیت بحرانی و نیاز فوری مسعود برای حفظ سلطنت نوشته بوده و صحبت کرده بوده و ای که هورختلی نوشته بوده که غزنه باید از آشوبها و درگیری‌های داخلی محافظت شود و مسعود باید برای جلوگیری از هر گونه تفرقه و تهدید باید خود را به غزنه برسانه و به غزنی بیایه. خب شاگردای عزیز و نازنینا، پیامدهای که اینمی نامه ای بانو داشته ای بوده که به زمانی که به مسعود نوشته بوده باعث میشه که تا که او فوراً از البته وقت مسعود به اصفهان بوده که هرچی زود خود را به غزنه رسانده و ای که با بازگشت مسعود سلطنت غزنه دوباره تثبیت شد و از بحران‌های سیاسی که قرار بود به وجود بیاید جلوگیری کرد و ای که تصمیمات هورختلی در ای در او زمان به طور واضح به نفع امپراتوری غزنویان بوده، یعنی که هر تصمیمی که ای بانو می گرفته چون بسیار از هوش خوبی برخوردار بوده به صلاح حکومت بوده و استراتژی هورختلی برای جلوگیری از بحران ای بوده که ایشان تصمیم گرفته اول که مرگ سلطان محمود را پنهان نگه داره، کسی خبر نشه، چرا که با این کارش میخواسته از بروز بحران و آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه، نمیخواسته که آشوب‌های سیاسی به وجود بیایه و او به دقت امور را مدیریت میکرده و اجازه نداده که خاندان غزنوی دوچار تفریقه و شکست شود. یعنی چه نقشی و همچنان چه استراتژی خوبی برای جلوگیری از بحران داشته ای بانو و ای که هورختلی در این دوره بسیار یک نقش کلیدی را ایفا کرده و موفق شد که سلطنت غزنه را حفظ کنه. خب نقش هورختلی در سلطنت مسعود که ای بانو چی نقشی را داشته در سلطنت مسعود ای بوده که هورختلی نقش تعیین کننده ای را به سلطنت رساندن مسعود داشته، یعنی بسیار نقش مهمی را که مسعود را به سلطنت برساند داشته، کمک های زیادی را کرده و ای که ای بانو از مسعود حمایت کرده تا که او اینمی شرایط سلطنت را برای ایشان چی کنه، برای مسعود فراهم کنه و ای که در غیاب مسعود همچنان هورختلی با تصمیمات خردمندانه‌اش امپراتوری غزنویان را از فروپاشی چه کرده، نجات داده. خب شاگردای عزیز و نازنین، و ویژگی های سیاسی و اجتماعی هورختلی هم ای بوده که ای بانو بسیار یک سیاست مدار خوب با درک بوده که بسیار از وضعیت سیاسی با خبر بوده و درک خوبی داشته و ای که توانایی را داشته که اینمی زمانی که بحران ها با وجود می آمده در زمان بحران اینمی خود بحران را چی کنم مدیریت کنم و ای که او در دوره های اساس و بحرانیش نه تنها به عنوان یک سیاست مدار بلکه به عنوان یک زن با تدبیر همچنان یک زنی که بسیار فعال و برجسته بوده ظاهر شده بوده و او به خوبی میتونسته که توازن سیاسی را در غزنه چی کنه حفظ کنه و ای که غزنه را از فروپاشی های امپراتوری نجات بده و ای که از فروپاشی های پادشاهی جلوگیری کنه. خب میراثی که بانو بر ما گذاشته ای بوده که ایشان به عنوان یک از زنان سیاست مدار و مدبر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت همچنان سرزمین خودش داشته و گذاشته و او به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته میشه که با هوش و درایت سیاسی تانسته در دوران بحرانی سلطنت چی کنه غزنه را حفظ کنه و از بحرانهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جلوگیری کنه. خب میراث هورخزلی به عنوان یک زن سیاست مدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار داره و ای که تا امروز که هست همگی ایشان را مشناسه و ای که ایشان به عنوان یک زن تاثیرگذار در جامعه و همچنان در تاریخ ما به شمار میره. خب شاگردای عزیز و نازنین ما شما هم کم کم با آخرای درس نزدیک میشیم. به نظرتان کارخانگیتان چه می باشه؟ شاگردای عزیز کارخانگیتان امروزی است که خلاصه درس امروز را می نویسین. یک موضوع، موضوع دومی است که درس‌های گذشته‌تان را مرور میکنین، نکات که در این درس مهم بود به نظرتان مهم می باشه در یک کتابچه جداگانه بدون از اینکه نوشته میکنین درستان را خلاصیشه، نکات که مهم می باشه اونا را هم می نویسین و بعدا حفظشان میکنین و ای که در کنار این دو سوال طرح میکنین از درس امروزتان و بعدن به این سوالا پاسخ میتین. خب شاگردای عزیز و نازنینم درس های گذشته تان را بخوانین، مرور کنین درس امروزتان را همچنان وقتی از ای که هر روز درستان نسبت به روز دیگه بیشتر و بیشتر شده میره و ای که شما ای را به خاطرتان بسپارین درس هایتان را نکات عمدیش حفظ کنین بسیار برای خودتان خوب است، معلوماتتان آگاهیتان بالا میره. خب شاگردای عزیز و نازنینم پیش از اینکه درس امروز ما را به پایان برسانیم یک مرور کوتاه و مختصر می داشته باشیم از درس امروز. ای که درس ما در مورد هورخزلی بود که ای بانو یکی از زنان برجسته تاریخ غزنه و خواهر سلطان محمود غزنوی بود که ایشان در دهم محرم سال 361 هجری قمری در غزنه به دنیا آمد و ای که در 23 ربیع ثانی سال 432 ای بانو درگذشت. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم ای که ای بانو بسیار یک بانوی شجاع و همچنان یک بانوی بوده که در زمانش بعد از ای که سلطان محمود از دنیا در میگذره ایشان مرگشان را مخفی نگه میدارن و تا ای که آشوب‌های سیاسی جلوگیری کنه. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم میراث هورخزلی به جا گذاشت ای بود که ایشان به عنوان یک از زنان سیاست مدار و مبدر تاریخ غزنه تأثیر زیادی در حفظ سلطنت و سرزمین خود داشتک و ای که ای بانو به عنوان یک زن در تاریخ افغانستان شناخته می شد که با هوش و درایت سیاسی خود تانست که در دورانی که بحرانی سلطنت بوده در سلطنت غزنه بحرانی را حفظ کنه و همچنان میراث هوره خزلی به عنوان یک زن سیاست مدار در تاریخ افغانستان همچنان مورد توجه قرار گرفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، درس ما در همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. امیدوارستم که درس امروز برتان مفید واقع شده باشه و یک چیز جدید را آموخته باشین. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. عزیزای دل، همگی شما را به مضمون جری بخش زنان مشهور افغانستان خوش آمدی درس می دارم. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امروز می خواهیم در دنیای ادبیات افغانستان قدم بزنیم و به سراغ یک از نویسندگان بزرگ و تاثیرگذاری سرزمین بریم. خب اسپژمه زریاب، نویسنده‌ای که با قلمش داستان‌هایی را خلق کرد که مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و ای که در دل و ذهن‌ها ماندگار مانده. داستانی خانم نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان شناخته شده است و ما امروز می‌خواهیم بیشتر با زندگی و آثار این نویسنده آشنا شویم. شاگردای عزیز و نازنینم، اسپژمه زریاب در کابل به دنیا آمده و تحصیلات خود را در افغانستان و سپس در فرانسه ادامه داده. خب ما و شما در این درس امروز بهتر و خوبتر به ویژگی های منحصر به فرد آثار اسپژمه زریاب خواهیم پرداخت و از داستانهایش که حاوی پیامهای عمیق اجتماعی و انسانی هستند تا که سبک نوشتاری خاص و تأثیراتش را بر ادبیات معاصر افغانستان مانده. پس با ما همراه باشین، مرا همراهی کنین تا سفر جالب و جذاب و دلنشین به دنیای ایبانو داشته باشیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده باشین که درس امروز ما را آغاز کنیم. اسپژمه زریاب که ایشان در سال 1329 در کابل ایشان به دنیا آمده و این یک نویسنده است از افغانستان، اما در حال حاضر ایشان در پاریس فرانسه زندگی میکنه. آثار بانو به زبانهای فارسی نوشته شده و ای که آثار ای بانو در میان نویسندگان معاصر افغانستان بسیار جایگاه خوبی داره و از جایگاه خوبی برخوردار است و آثار برجسته او ما میتونیم که بگوییم در کشورهای دیگر و در دشت قبایل چه میکنه اشاره میکنه. پس فهمیدیم که اسپژمه زریاب کیست و در کجا زندگی میکنه و از کجا هست. خب شاگردای عزیز و نازنینم، اسپژمه زریاب فرزند عبدالرؤف پنجشیری میباشه که پدرش یک عتیق فروش بوده و ایشان هم پدرش از ولایت کابل امروز ما و شما بوده. پدرش بسیار علاقه زیاد داشته که فرزنداش تحصیل کنه و اونا را به درس و مشق همیشه تشویق میکرده و ای که اسپژمه از دوران نوجوانی به داستان نویسی بسیار علاقه داشته و ای که ای خانم تحصیلات خود را، مکتب خود را در مکتب ملالی آغاز میکنم و بعدا در رشته زبان و ادبیات فرانسوی از دانشگاه کابل ایبانو فارغ التحصیل میشه و در ادامه ایشان اینمی دکترای خود را از فرانسه چه میکنه دریافت میکنه. همچنان چی وقت ایشان به نویسندگی آغاز کرد؟ اسپوژمه زریا باسارش در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده که شاید بعضی های شما از پدر و پدر کلانایتان و یا هم از دوستایتان شنیده باشین و ای که سبک داستانهای ایبانو که از تحت تأثیر نویسندگان بزرگ مانند آلبر کامو و همچنان دیگر دانشمندا چی است هدایت شده و قرار داشته و شخصیت های داستان ایبانو معمولا به صورت کوتاه و روشن معرفی میشن و ای در توصیف جریانات از دقت زیادی برخوردار می باشه در امین و زندگیش. همچنان ویژگی های آثار اسپوژمه زریاب که آثار ایبانوچی ویژگی های داره، خب تا کنون بیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده اسپوژمه زریاب که برخ از اونا به زبان فرانسوی ترجمه شده و ای که آثار ایبانو به تصویر کشیدن جهانی و همچنان با تمرکز بر مبارزه شخصیت ها به ویژه اینمی خانم ها در برابر دنیایی که بسیار ناچیز و بیرحم می باشه. خب شاگرده عزیز و نزنینم فهمیدیم که تا هنوز بیش از 40 داستان کوتاه اسپوژمه زریاب نوشته که برخ از اینا هم به زبان فرانسوی ترجمه شده. چه خوب است که ما همچون خانمای داریم که بیرون از کشور هم آثارشان به زبان دیگه کشورها به نشر میرسه. همچنان شاگردای عزیز و نازنین آثار برجسته ای که اسپوژمه زریاب داره و شامل اینمی دشت قبیل و شرنگ شرنگ رنگ ها و در کشور دیگر و داستان مهاجر شرقی است که دیدگاه های شرقی را در مواجهه با دنیای غرب به تصویر می کشه. همچنین مجموعه مشترک از داستان های اسپوژمه و رهنورد زریاب تحت عنوان برف و نقش های روی دیوار منتشر شده. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما هم با آثار برجسته اسپوژمه زریاب آشنایی پیدا کردیم که اینمی شرنگ شرنگ زنگ ها در کشور دیگری و داستان مهاجر شرقی است. خب سبک نوشتاری و تأثیراتی بانو چی می باشه؟ داستان های اسپوژمه زریاب برخلاف بسیار از نویسندگانی که مثل اینا نویسندگی میکنن از زبان دقیق و روان برخوردار است داستانش و او در توصیف صحنه ها و فضاها بسیار از واژه های ساده و بدون از این که زیاده گویی کنه، مثلا زیاد بنویسه و زیاد بگویه، بسیار عمد و صاف و ساده و روان می نویسه و آثار او تحت تاثیر نویسندگان بزرگ جهانی مثل اینمی آلبر کامو و دیگر نویسندگان قرار داره. خب ما شما هم فهمیدیم که سبک نوشتاری ایبانو بسیار ساده و خوب و روان هست. همچنان در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بود، اسپوژمه به عنوان مترجم در سفارت فرانسه ای کار می کرده و او که به همراه دخترانش به فرانسه مهاجرت کرد و در سال 1994 رهنورد زریاب هم بانها پیوست که ایشان شوهرشان بوده.
خب شاگردای عزیز و نازنینم، در اینجا هم معلومات ما در مورد اسپشمه زریاب زیادتر شد که ایشان در زبان فرانسوی بسیار بلدیت داشته و ای که در سفارت فرانسه در او عصر در او زمان کار میکرده. همچنان پس از مدتی که اینمی رهنورد زریاب افغانستان بازگشت و اسپوژمی هم برای نگهداری از فرزندانش و همچنان و تدریس ای بانو ناگزیر در فرانسه ماند و نتوانست که امرو شوهرش به کابل بیایه، اما در سال 1399 رهنورد زریاب به کووید 19 مبتلا شد که همگی ما شما بسیار یک خاطر بدی از کووید 19 داریم و اسپوژمی بعد از یک شوهرش به کووید 19 مبتلا شد، برای مراقبت از او به کابل آمد و متاسفانه به اثر اینمی بیماری رهنورد زریاب همچنان درگذشت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما هم کم کم با آخرای درس میرسیم و رسیدیم. کارخانگی امروزتانی است که درس هایتان را با دقت بخوانین و نکات مهم درس را حفظ کنین. همچنان نگفتن امنا شاگردای عزیز و نازنین، نکات که براتان میفهمین از درس هایتان مهم میباشم، اگر در کنارتان زمانی که درس شروع میشه یک قلم و کتابچه داشته باشین، بسیار خوب میشه تا ای که نکات مهم درسی را در کتابچه هایتان یاد داشت کنین و بعدا حفظشان کنین و به خاطر بسپارین. همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، درسای گذشته تان را بخوانین، همون روز حفظشان کنین، چرا که این معلومات ها میتونه به دانشتان بیفزایه و برای همگی ما شما درسای خیلی خوب است در ای که در مورد تاریخ خود بدانیم که چیزهایی در تاریخ افغانستان بوده که دستاوردهای خیلی خوبی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنین، پیش از ای که درس امروز ما را ختم کنیم، یک مرور می داشته باشیم به درس امروز ما. خلاصه‌ش را میخوایم بر شما بگویم که ما شما امروز چه خواندیم. ای که فهمیدیم اسپشمه زریاب کی بود و ایشان در سال 1329 در کابل به دنیا آمده بودن و ایشان یک نوستنده افغانستانی هستند که در حال حاضر در پاریس فرانسه اینا زندگی میکنن و ای که آثار ای بانو به زبان فارسی نوشته شده. خب همچنان شاگردای عزیز و نازنینم، آثار ای بانو در روزنامه ها و مجلات افغانستان و ایران منتشر شده، البته قبل از جنگ افغانستان، و ای که آثار اسپشمه زریاب یک از ویژگی هاشی بوده که تا کنون پیش از 40 داستان کوتاه نوشته کرده و ای که شاگردای عزیز و نازنینم، داستان های اسپشمه برخلاف بسیار از نویسندگان از زبان بسیار دقیق و روان برخوردار می باشه و ای که زمانی که ایشان صحنه ها را و همچنان فضاها را توصیف می کنه، بسیار از واژگان ساده استفاده کرده. خب شاگردای عزیز و نازنین، در سال 1991 زمانی که روسیه افغانستان را اشغال کرده بوده، اسپشمه به عنوان مترجم در سفارت فرانسه کار می کرده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم در مورد بانو زریاب بود. امیدوار هستم که چیز جدیدی از درس امروز یاد گرفته باشین. خب همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. درس ما در همینجا با پایان میرسه. تا درس بعدی وقتتان خوش. خدا نگهدار.
گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، باز کن ساقی نیم شب تو برو جای دیگر، من با می خانم نیم شب تو برو جای دیگر. مست و خرابم، مست و خرابم، من